بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در حرمت النجش بود. در این رابطه دلائلی ذکر شد که از روایات که بیان کردیم و اجماعی که بیان شد و ادله‌ای که در این رابطه ذکر شد، در اینجا دلیل دیگری که برای حرمت النجش بیان می شود دلیل عقل است، که عقل هر انسانی که عاقله حکم میکنه به این که این کار خلاف عقله. یعنی کسی بیاد در موقع بیع و شراء شروع کنه تعریف کردن از مبیع بیش از اندازه که مشتری به اشتباه بیفته، پول زیادتری رو مشتری بپردازه، این اظهار میکنه من حاضرم این رو به 10,000 تومان بخرم، مشتری قیمت واقعیش 5,000 تومنه یا 5,000,000 تومنه، این میگه من 10,000,000 تومان میخرم. این برای چی میگه؟ نمیخواد بخره، میخواد این مشتری بیچاره رو کلا سرش بگذاره، فریبش بده و این یه خورده گرونتر بخره، لاقل 7 تومن بخره، 2 تومن بالاتر بخره، بگه من 3,000,000 استفاده کردم، این 10,000,000 میخواست بخره، حالا من 7 تومن خریدم، 8 تومن خریدم. این اقراء به جهل، دروغه، کذب، اضرار به غیر، این نجش حرام عقلا، نیاز به آیه و روایت هم نداره که ما از آیات و روایات بخوایم بگیم که ان نجش حرام لا تناجشو، مثلا که پیامبر فرموده نه النبی عن النجش، نه، اگر پیامبرم نهی نمی کرد ما خودمون عقلمون حکم میکنه به این مطلب که یه کسی بیاد یه دروغی بگه و با این دروغش یه انسانی رو فریب بده که باعث اقراء به جهل بشه، باعث اضرار به غیر بشه و باعث قش در معامله بشه. خب اینها همه حرام هستن، پس بنابراین قطع نظر از آیات و روایات و اجماعی که در این مسئله داریم، خود عقل هر انسانی به این مسئله حکم میکنه که این کار کار حرامیه. مرحوم کاشف القتا میفرماند النجش حرام لدلالت العقل علی قبحه لأنه خيانة وتدليس وإغراء بالجهل وظلم وإزرار بالغير. بالاخره این کار شما مصداق این اضرار به غیر و کذب و اینها. خب دیگران، ما اگر آقایون صفحه 1398 رو ببینید، کلمات بزرگان رو ما ذکر کردیم، در مفتاح الکرامه آمدن فرمودن خیانتون و تدلیسون و ظلمون و اضرارون. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرمایند لأنه قشون و تلبیسون و اضرارون. دیگران همینطور علمای زیادی رو ما ذکر می‌کنیم که اینها همه این حرمت و نجش رو به عنوان حکم عقل آمدن بیان کردن، که حالا قطع نظر از این که در روایات وارد شده، عقل هر انسانی حکم میکنه که این یه خیانتی داره اینجا صورت میگیره، صداقت در کار نیست، کذب و فریب و تلبیس و تدلیس و اقراء به جهل و اضرار به غیر و همه این عناوین در اینجا گاهی بعضیاش صدق میکنه و اینا همش محرماته. خب این دلیلی که در اینجا آورده شده. اما اشکال، شما بزرگواران یه اشکالی به ذهنتون میاد یا نمیاد؟ اشکال این است که درسته، شما درست میفرمایید که بله اینها مصداق اضرار به غیر هستند، اما آیا سؤال ما اینه این اضرار به غیر رو کی انجام میده؟ مباشرش کیه؟ آقای مشتریه. یعنی آقای مشتری میاد اقدام میکنه و این جنس رو میخره. خب آقای مشتری چرا به حرف این آقا گوش دادی؟ خودت عقل داشتی؟ میخواستی بری تحقیق کنی؟ دقت کنی؟ از 4 نفر دیگه بپرسی؟ از 4 تا مغازه اونورتر بپرسی؟ یه کسی اومد یه دروغی گفت، شما نباید فوراً بپذیری؟ چرا قبول کردی؟ خودت اشتباه کردی. الان یه کسی میاد یه چیزی به شما میگه، شما فوراً باید بپذیرید؟ نه، باید برید تحقیق کنید، از 10 نفر بپرسید، سوال کنید. شما میخوایی ازدواج کنی، یه نفر میگه این آدم خوبیه، فورا قبول میکنید؟ نه، میرید از 10 جا دیگه تحقیق میکنید تا واقعیت مطلب رو به دست بیارید. شما عاقلید، اختیار دارید، با کمال اختیار، کسی شما رو مجبور نکرده که این کار رو انجام بدید. چرا گوش دادی به حرف این آقا؟ پس بنابراین این اشکال اینجا وجود داره. بعضی از علما مثل مرحوم ایروانی، مثل مرحوم محقق خویی و بعضی از بزرگان اینجا این اشکال رو کردن، گفتن بر این که این شخص درست اون اومده یه مزخرفاتی گفته، یه حرفای دروغی رو به هم سر هم بافته گفته، اما شما چرا قبول کردی؟ شما به چه مناسبت پذیرفتی؟ شما با اراده خودت، با اختیار خودت میخواستی بری تحقیق کنی، دقت بیشتری بکنی، کلا سرت نره. یه کسی یه حرفی زد، شما باید فورا بپذیری که بگیم اضرار بالغیر شده. خب اضرار بالغیر در صورتی است که شما یه آدم سر و ساده‌ای باشی، فورا حرف اینو قبول کنی و معامله رو انجام بدی. اما اگه آدم عاقل و زرنگی باشی، فهمیده باشی، احتمال بدی که این داره بی خودی این حرفا رو میزنه، من از 4 جملم سوال میکنم، کمان که اگه شما بخوای یه خانه بخری به حرف یه بنگاهی گوش نمیدی، میری از 10 جا سوال میکنی، اطلاعات دقیق به دست میاری، میخوای یه خانومی رو ازدواج بکنی، میری از 10 جا سوال میکنی، میپرسی این کجا درس خونده، چیکار کرده، چه خانواده‌ای هستن، از این همسایه، از اون همسایه، از افراد مختلف. آدم یک کاری رو میخواد انجام بده، تحقیقات کامل میکنه. این وظیفه شماست. به حرف یه نفر بخوای اعتماد بکنی، این خودت مقصری.
ادله که ما رو معمول کرده که حسن زن داشته باشیم، صحت عمل مؤمن، اینا باعث میشه که ما اعتماد بکنیم.
نه،
اگر ما اعتماد کردیم در این بر نمیشه که کار اون حرام نبوده. اگر ما اشتباه کرده باشیم، ما نباید دروغ پذیریم. این دروغ نپذیرفتن ما دلیل برای نمیشه که دروغ گفتن حلال باشه.
بله، اون درست. حالا پس بنابراین شما الان ادله‌ای که در اینجا اقامه میکنید، میگید اضرار بالغیر، میگن نه اضرار بالغیر در اینجا تحقق پیدا نکرده. چون اضرار بالغیر این است که من دست شما رو بگیرم، مجبورتون بکنم یک کاری رو که به ضررتونه انجام بدید. من شما رو که مجبور نکردم، من اومدم رد شدم، یه جمله گفتم و رفتم. یه شخصی اومده، شما داشتید معامله میکردید، یه جمله گفت و رفت، مجبورتون نکردن برای این کار. اضرار بالغیر شما یکی از ادله آقایون اضرار بالغیره. اینا رو این تکیه میکنن. مرحوم ایروانی، مرحوم محقق خویی، دسته ای از علما اومدن میگن چه اضرار بالغیریه؟ شما باید خودت حواستو جمع بکنی. مثل این میمونه که شما به یک کسی قرض بدی، ازش نوشته نگیری، چک نگیری، سفته نگیری، گفتی خب دیدم ریش داره، فرض کنید بر این که قیافش یه تسبیحی هم دستشه، دیگه منم بهش اعتماد کردم و پول بهش دادم، هیچ مدرکی هم نگرفتم. خب پس فردا اگر قرض شما رو نداد، مقصر کیه؟ خودتون هستید. چرا؟ چون اعتماد کردید به این، گفتید مسلمانه و این فرض کنید گناه نمی کنه، میاد پول منو میده. اما خب شما وقتی مدرک نمیگیری، مقصر خودتی. در هر موردی اگه تحقیق نکنیم، به علم نرسیم، به اطمینان نرسیم، مقصر خود ما هستی. حالا اون گناه کرده. خب پس بنابراین یکی از ادله شما الاضرار و بالغیر بود. کلمات علما دیده بودید دیگه، میگفتن اضرار به غیر. رو این آقایون اومدن اشکال کردن، میگن اضرار به غیر تحقق پیدا نکرده. چرا؟ چون به جهت اینکه این آقا یا معامله میکنه مشتری یا معامله نمیکنه. اگر معامله نکرد که اضرار به غیری تحقق پیدا نکردی، اگر معامله کرد به قیمت متعادل معامله کرد، باز هم اضرار به غیر تحقق پیدا نکردی، اگر قیمت پایین تر هم خرید، باز هم اضرار به غیری تحقق پیدا نکردی، اگر قیمت بالاتر بخره اضرار به غیر شما میگید، اونم باز نیست. چرا؟ چون با اراده خودش این کارو کرده، با اختیاری که داشته خودش این کارو کرده، بی خودی اعتماد کرده به حرف یه آدمی که داشته عبور میکرده از اینجا، بی خودی اعتماد کرده. چرا اعتماد کرده؟ خودش به خودش ضرر زده، به خاطر سادگی خودش بوده، به خاطر بی توجهی خودش بوده. این اضرار به غیر در اینجا که شما جزء ادلتون این بود که اضرار به غیر محقق شد، نه اضرار به غیری در اینجا محقق نشده. خب حالا اون میشه دلیل دیگر. ببینید ما دلایلمون چند تا بود، یکیش اضرار به غیر بود، یکیش کذب بود، یکیش فرض کنید اقراء به جهل بود، از این چیزا گفتیم دیگه، چند تا تلبیس بود، خشه در معامله بود. اینا ما دونه دونه اینا رو میخواییم بررسی کنیم، ببینیم آیا واقعا این تحقق پیدا کرده یا نه. مرحوم محقق خویی، محقق ایروانی میگن اضرار به غیر تحقق پیدا نکرده. چرا؟ به جهت اینکه این آقا مجبور نکرد شما رو که بخری، که یه جمله گفت و رد شد رفت، شما تو دلت این جمله جا افتاد و تصمیم گرفتی این جنس رو بخری، و این یکی از احتمالاته، ولی ممکنه خیلی اصلا نخرن، بوش ندن به این حرف. آدم های زرنگ و وارد این کار رو نمی کنن که به یه حرف یه نفر بیان اعتماد بکنن. شما اگر بخوایی یه جنس مهمی رو بخرید، هیچ وقت به حرف یه نفر اعتماد نمی کنی. از 10 نفر تحقیق می کنید، دقت می کنید.
سبب شده که یه آدم یه عمل انجام
بده. بله همین. حالا این سبب شدنش یعنی اختیار ازش سلب نشده، با اراده خودش این کارو کرده، با اختیار خودش این کار رو انجام داده. این یک نکته. نکته دیگر این است که اگر محقق نشه، معامله محقق نشه، اصلا معامله محقق نشه، اضرار به غیری تحقق پیدا نمی کنه، اصلا معلوم نیست معامله محقق بشه. که ما میخواییم فعل ناجش رو بررسی کنیم. ناجش یه چیزی گفته رفته، حالا این معامله اصلا ممکنه محقق نشه. حالا سوال اینه که فعل ناجش حرامه یا حرام نیست؟ پس این اضرار به غیری که شما در اینجا میفرمایید، اولا دلیل کافی نیست، چون اراده و اختیار از شما سلب نشده، شما با اراده و اختیار خودتون این کار رو انجام دادید. ثانیاً این که اصلا ممکنه این معامله محقق نشه. فدلیل اخص من المدعا، این دلیل اخص از مدعا. اما آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، ایشون میان میفرمایند بر این که اینجا از قبیل این است که از سبب و اقوا من المباشر، از سبب و اقوا من المباشر، یعنی این سبب شد که من این معامله رو انجام بدم. اینجا از این بابه، یعنی سبب این ضرر ایشون شد، این حرف ایشون شد. از سبب و اقوا من المباشر، اینجا از جاهایی است که از سبب و اقوا من المباشره. درست مباشر اون مشتریه، ولی سبب این آدمی است که این جملات رو اینجا گفت و من گول خوردم رفتم این معامله رو انجام دادم. بله بله دیگه، میخوان بگن که این اضرار به غیر محقق شده، یعنی از سبب و اقوا من المباشر این سبب در برای این اضرار شده. خب البته به نظر میرسه که فرمایش آیت الله مکارم نمیتونه دلیل کافی باشه برای این. ممکنه در بعضی از مواقع این سبب اقوا باشه، ولی در بعضی از مواقع نباشه. یعنی یه موقعی واقعا شما نمیخواستی این جنس رو بخری، این که گفت این حرفا رو شما اومدی خریدی، خب در اینجا این سبب شد که شما بیای این جنس رو بخری. اما یه موقعی است که نه، اینطور نیست، این سبب نشد، شما خودت مصمم بودی که این معامله رو انجام بدی، اونم هیچ سببی هم نشده برای این معامله، هیچ علت تامه برای این نیست. خب اینجا نمیتونیم بگیم از سبب و اقوا من المباشر. بعضی جاها بله، از سبب و اقوا، چون این نمیخواست بخره به خاطر حرف این آقای بنگاهی یا این شخص ناجش، این عشق و علاقه پیدا کرد و سبب شد که این بیاد این معامله رو انجام بده و این ضرر رو بکنه. خب در اینجا میگید سبب اقواست، اما در همه جا این صدق نمی کنه. خیلی جاها خودش مصمم بود که این جنس رو بخره و حرف اونم هیچ تأثیری در این کار نداشته، اونجا نمیتونید بگید از سبب و اقوا من المباشر. پس بنابراین این یه اشکالی است که در اینجا وجود داره که ما باید این رو بررسی کنیم ببینیم که چه باید کرد.
ناجش که طبیعتاً مدیون نمیشه، تو بحث اصلا فرق با من مباشر بحث زمان مطرح میکنن که کسی ضرر به دیگه ریزد کی زامنه؟ آیا مباشر زامنه یا کسی که مسبب بوده؟ این بحث از سبب مطرح میکنه. خدا آقای مکاره باید این رو حکم کنه، حالا که سبب قوی تر از مباشر بوده ناجش باید بیاد این خسارت رو جبران کنه.
بله جزاکم الله. یکی از لوازم فرمایشات ایشون اینه که خب اگر این ضرری کرده، این میاد به این آقا باید بگی که آقا تو باعث شدی من این ضرر رو کردم، باید این مبلغ به من بدی که من اینجا ضرر کردم. آیا واقعا این رو میتونیم بگیم که ناجش سبب شده و ضامنم هست در اینجا؟ این صدقش مشکله، همین اشکال شما هم اشکال خیلی خوبیه. پس بنا
معامله باطل باشه دیگه، اگه اونطوری دیگه ضرر هم نمیکنه دیگه، معامله را به هم میزنه.
بله حالا اگر گفتیم معامله باطله که بله دیگه. این هم یکی از عرض کنم بر این که مطلبی که در اینجا مرحوم محقق خویی هم آمده بیان کرده. ما حرفمون اینه که در حرمت و نجش ما یه مطلب نگفتیم تا شما بیایید اشکال کنید بگید اضرار به غیر محقق نشده. ما چندین مطلب گفتیم. یکیش این بود که حرمت و نجش ممکنه چی باشه؟ کذب باشه، از باب کذب حرام باشه. خب این آقا اومده یه 4 دروغ این وسط گفته رفته، خب دروغاش چی میشه؟ این دروغا حلاله؟ اشکالی نداره؟ با این دروغهایی که گفته پس حرمت و نجش اما للکذب و اما للاضرار بالغیر و اما للاقراء بالجهل. این اما رو بگذارید، یعنی ما یه دلیل نمیاریم تا شما بگید که بله این دلیل اخص از مدعاست، این مدعای ما رو نمیتونه اثبات بکنه. ما میگیم در اینجا هم پیامبر نهی فرموده، هم ممکنه گاهی کذب باشه، ممکنه گاهی اضرار به غیر باشه، ممکنه گاهی اقراء به جهل باشه، ممکنه تلبیس باشه، ممکنه قشه در معامله باشه. اینا هر کدومش ممکنه تحقق پیدا بکنه. اگر یکی از اینا رو بگیم شما میگید این یکی ممکنه بر بعضی جاها باشه بعضی جاها نباشه. اما اگر ما همه اینا رو با هم بگیم در کل یکی از اینها محقق میشه، یعنی گاهی با دروغ داره میگه، دروغ میگه، اصلا کاملا واضح داره دروغ میگه. گاهی نه دروغ نمیگه ولی اقراء به جهل میکنه، اینقدر تعریف میکنه، تعریفهایی میکنه، مبالغه در تعریفه. میگن حالا مبالغه دروغ نیست، حالا مبالغه دروغ نیست، این داره مبالغه میکنه ولی اقراء به جهله، یعنی قصدش اینه که این رو در خطا بندازه، در گناه بندازه، در فریب بندازه و در اضرار به غیر تحقق پیدا بکنه. خب اینا همش دلایلی است که ما ذکر کردیم. ما اگر یه دلیل رو میگفتیم اضرار بالغیر، شما این اشکالتون وارد بود که اضرار بالغیر گاهی محقق میشه گاهی محقق نمیشه. بله این حرف درستیه. اما کذب رو چی کار میکنید؟ اگر این دروغ گفته چی؟ این خودش یه گناهی دیگه. ما فعلا بحثمون در حرمت تکلیفی ناجشه، یعنی آقای ناجش کارش کار حرامیه، ما فعلا اینو داریم بحث میکنیم. حالا معامله درسته یا باطله اون بحث بعدی ماست، اما فعلا در حرمت و نجش داریم بحث میکنیم که این حرامیست که در اینجا تحقق پیدا کرده، یا عنوان کذب صدق میکنه یا عنوان اضرار بالغیر صدق میکنه. در بعضی از مواقع، در بعضی از مواقع اقراء به جهل، در بعضی از مواقع خدعه و تلبیس، در بعضی از مواقع خیانت، قش در معامله است. اینا چیزهایی است که در اینجا ممکنه یکیش وجود داشته باشه. ممکنه شما به هر کدومشی اشکالی بکنید بگید اینجا اضرار بالغیر نیست، بله، ولی در بعضی جاها اضرار بالغیر هم هست، در بعضی جاها کذبه، در بعضی جاها یکی یه عنوان، گاهی دو عنوان، گاهی سه عنوان، گاهی چهار عنوان محقق میشه. پس بنابراین ما در این حالی که اشکال محقق ایروانی و مرحوم محقق خویی رو قبول داریم، اما میگیم این اشکال نمیتونه جواب اون استدلال باشه، چون استدلال به یه دونه از اونا نیست. خیانت هست، غش هست، اقراء به جهل هست، اضرار بالغیر هست، کذب هست. عرض کنم که انواع و اقسام ادله‌ای بود که در اینجا ذکر شد، ممکنه یکیش باشه یکیش نباشه، ولی در مجموع یکی از این گناهان رو این آقای ناجش محقق کرده.
آقا چه معامله صورت بگیره یا نگیره نزدش حرام.
بله همین، چه معامله صورت بگیره چه نگیره، چه اقراه به جهل در خارج محقق بشه، اضرار بالغیر در خارج محقق بشه یا نشه، این حرامه.
بالاخره یکیش محقق میشه.
بله. خب این عرض کنم که یه بحثی بود که در اینجا ذکر شد که آیت الله سبحانی هم سلمه الله تعالی عرض کنم بر این که در اینجا یه اشکال دیگری باز مطرح کردن، و اون این است که ما اضرار بالغیر ممکنه نباشه و عدم النفع باشه. بین اضرار و عدم نفع فرقه. یعنی گاهی شما به یک کسی ضرر میزنید، گاهی نمیزنید یه منفعتی رو بکنه. شما یه قیمت بالایی برای این جنس میگید، این مشتری بیچاره فقیر نمیخره، به خاطر اینکه شما اومدی قیمت رو بالا بردی، اینا میگه ما که پولمون نمیرسه نمیخره. این در اینجا اضرار بهش تعلق نگرفته، بلکه عدم نفع. بله گاهی عدم نفع، گاهی اضراره. بله اگه نتونست بخره و نخرید به خاطر حرف شما باعث شدید نخرید اینجا، بله باب خیرشو بستید، نتونست معامله کنه چون اینقدر قیمتو بالا بردی که این دیگه نتونست بخره. این عرض کنم عدم نفعه، ضرر نکرده ولی نفع نبرده. حالا اینم فرمایش آیت الله سبحانی است که میگن گاهی عدم نفعه، گاهی اضرار به غیر نیست. فرمایش ایشون هم درسته، بله هست، ولی اونی که ما میخواییم بگیم فقط یک دلیل نیست که ما از یک دلیل اگر میگفتیم اضرار بالغیر شما این اشکالاتو میکردید، میگفتید اینجا عدم نفع است و اضرار تحقق نداره و اینها، ولی ما یک دلیل نیاوردیم، گفتیم امال الکذب، امال القش، امال الاضرار بالغیر، امال الاقراء بالجهل، یا یکی از اینها مصادیق این نجشه، این نجشی که شما انجام دادید یکی از اینا برش صدق میکنه و حرامه. حرمتش به خاطر یکی از ایناست، نه به خاطر همه اینها که شما بگید این یکیش موجود نیست، ما میگیم این نیست ولی کذبش هست. کذبش نباشه، فرض کنید بر این که اقراء به جهلش هست و اضرار بالغیرش هست. حالا در هر صورت لذا یه عده از علما هم به قش استدلال کردن، گفتن قش در معامله است، لذا بعدن ما میگیم خیار در اینجا وجود داره. اگر یه همچین معامله ای تحقق پیدا کرد و قش در معامله تحقق پیدا کرد، اینجا خیار در اینجا موجوده، یعنی مشتری میتونه معامله رو بیاد به هم بزنه، بگه آقا شما من اینجا کلا سرم رفته، اون میگه من که چیزی نگفتم، میگه او فلانی گفت، خب باشه فلانی گفت، ولی این باعث شد که من در اینجا متضرر شدم و این خیار رو من دارم. اینو در بحث بعدی اشاره خواهیم کرد. فرمایشی داشتید؟
بحث از ضرر به گران همیشه حرام نیست، کسی که گران میفروشه مشتری خبر نداره، مرادی نگه کار حرامی
درسته.
معامله رو کنسل کنید. اشاری بگردن خودش رو تحقیق کنه ببینه گران داره.
بله درسته. حالا خیار قبل یه بحثه، ولی دروغ گفتن ناجش و قیمت بالا بردن یه بحث دیگریه. اون به طور طبیعی میگه من خونم رو این قیمت میدم، میخوای بخر میخوای نخر، اون اشکالی نداره، اون نهایتش خیار قبل داره. ولی اینجا نه، یه کسی آمده یه مطالبی رو گفته که باعث این شده میشه قشه در معامله مثلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.